رویداد رو شنیدید و در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تو این فرصت افق نو رو بشنوید.
در سال 2013 متفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرشش ایجاد کنیم.
مگه رسانه‌ها مومای مال قدرت می‌کنن؟ بله می‌کنن. برن ثروت تولید می‌کنن برای خودشون، برای خودشون قدرت تولید می‌کنن. و حتی ما بهش کمک هم می‌کنیم.
افق نو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که قصد دارید برنامه افق نو رو همراهی بفرمایید و بشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجموعه برنامه های افق نو تلاش داره تا در قطعات کوتاه و متنوع گفتارهای مختلفی رو با کارشناسان داشته باشه در خصوص سواد رسانه‌ای و مقوله مهم رسانه و نکاتی که مربوط هست به این حوزه. ضمن اینکه حالا گزارش‌های رو هم همکاران ارجمندم به فراخور برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنن، نظراتتون رو شما میتونید ارسال کنید به 30035 به صورت پیامکی و یا اینکه از طریق 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما شما میتونید به صورت تلفنی نظراتتون رو منعکس بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمند امروز، سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران، افق نوی امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. قبل از اون با هم بشنویم بخش گزارشی که سرکار خانم اکبری برای شما عزیزان تدارک کرده.
خب سلام میکنم با همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدایی که به گوشتون میرسه صدای یک تلویزیون کوچیکی که داخل یک مغازه لباس فروشی گذاشته شده و خانم عزیزی که اینجا فروشنده هستن همینطور لابلای کار کردنشون، خب تلویزیون هم روشنه و تلویزیون رو هم رصد میکنن. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
شکر الحمدلله.
همیشه این تلویزیون روشنه؟
بله.
پس مخاطب پروپا قرص رسانه هستید؟
بله.
رسانه های خارجی رو هم دنبال میکنید؟
خیلی کم، گاهی.
در رسانه های خارجی که شما دنبال میکنید به نظرتون اخبار همونطور که هست منتشر میشه؟
خب قاعدتا ماهیت رسانه اینطوره که هر شبکه با یک سری جهتگیری های همراه هست. بالاخره حالا اگر از یک جای خاصی پخش بشه با نفع اون منطقه جغرافیایی همراه باشه، جهتگیری هایی که به نفع خودشون باشه قاعدتا بخوان، حالا نه اینکه بگیم کلن کذب باشه، از پای و اساس چیز باشه، به قولی کذب و دروغ باشه، ولی خب یه سری جهتگیری هایی داره دیگه. رسانه خارجی هم قاعدتا اهداف خودش رو دنبال میکنه و هممون هم میدونیم که اون خبرهای ضعفایی که این بر ما داریم توی کشورمون خیلی بولد میکنه، روش زوم میکنه و شاید حالا به بخش چاخ و برگش هم بده.
این شناختی که شما پیدا کردین که متوجه شدید رسانه‌های مختلف جهتگیری‌های مختلف دارن و پیام رو به نفع خودشون و اون چیزی که میخوان و به نفع خودشون هست منتشر میکنن، چه تأثیری داشته روی زندگی شما، روی نگاه شما؟
این بحث همون بصیرت رو میرسونه. وقتی من مخاطب بدونم این خبری که دارم دنبال میکنم از کدوم منبع هست و اون منبع چه روی کردی داره، بحث آگاهی رو میرسونه. یک انتخاب آگاهانه شاید من بخوام خبرهای رو میدونم دیگه، حالا روی کرده شبکه‌ای رو که دارم دنبال میکنم چی هست. وقتی با آگاهی دنبال کنیم حالا رسانه ها رو، برداشت هایی که صرفاً مد نظر اونها هست رو ما خب نمیگیریم، قبول نمی کنیم و اون چیزی رو که خودمون حالا بالاخره اگر میخوایم خبری رو دنبال کنیم، آموزش رو ببینیم، وقتی با آگاهی دنبالش بریم، آگاهی پیگیر رسانه ها باشیم، قاعدتاً منحرف نمیشیم.
درود بر شما، انشاءالله سلامت باشه و ممنونم که با آگاهی رسانه های مختلف رو رصد میکنیم.
متشکرم، زنده باشید.
کسب و کارتون پربرکت.
سلامت باشید.
درود بر شما، خدا
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکرم از خانم اکبری که بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم. حالا میخوایم با خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران گفتگو بکنیم امروز در خصوص اینکه چطور ما میتونیم بدون تعصب و با پرهیز از در حقیقت انحراف و خطا یک پیام رسانه ای رو دریافت بکنیم. در حقیقت با دریافت یک پیام از حالا هر رسانه‌ای که بهش مراجعه می‌کنیم بتونیم تشخیص بدیم که کجا داره متأسفانه و توأم با جهتگیری گفتگو می‌کنه و پیام رو ارسال می‌کنه، کجا منحرف شده از مسیر حالا درست گویی و انتقال صحیح پیام و کجا داره دروغ میگه. می‌خوام صحبت بکنیم با خانم دکتر نیره آزادی. سلام خانم دکتر آزادی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. خب بحث ما امروز این هستش که چطور میتونیم تشخیص بدیم که رسانه‌ای داره به خطا ما رو راهنمایی میکنه، حالا یا متعصبانه یا با جهتگیری که داره، یا نه اساسا داره دروغ میگه و یک انحرافی از رسالت رسانه‌ایش داره.
بله، ببینید من اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم که سواد رسانه، این که اینقدر تاکید میشه در این حالا سالها که باید همه خانواده ها مجهز به سواد رسانه باشن، به خاطر اینه که یک مهارت و دانشی رو در افراد تقویت میکنه که کمک میکنه که به طور فعال و آگاهانه با رسانه ها ارتباط برقرار بکنن.
بله.
حالا این مهارت ها که یکی از شاید بگم ملزومات اصلی آموزش در هر خانواده ای الان باید باشه، یه سری مؤلفه ها و مهارت های خاص رو به ما میده. مثلا این که ما میتونیم تشخیص بدیم که رسانه ها قصد ایجاد چه چیزهایی رو در باور مردم دارن، چون میدونید که اصلا اون پیام های پنهانی که در همه پیام های رسانه‌ای وجود داره، قطعا برای این که القایی رو به مخاطب بکنه داره پیام رو ایجاد میکنه. پس بنابراین برای این که ما به تشخیص این برسیم که این رسانه ها قصد دارن که چه تغییراتی در باور مردم ایجاد بکنن،
بله،
و این که به این تشخیص ما رو میرسونه که تعصبات و دروغ های رسانه ها چیا هستن، ما رو به این مهارت میرسونه که بتونیم اون در واقع داستان های پنهان در پیام ها رو کشف بکنیم.
خب چطور به این مهارت میرسیم؟
بله، ببینید هر خانواده ای اگر آموزش سواد رسانه ای رو از همون سطح ابتدایی خانواده جزء حالا یکی از روندهای تربیتی خانواده قرار بده، یواش یواش این ذهنیت در مخاطب از چه کوچیک چه بزرگ ایجاد میشه که هر پیام رسانه‌ای رو به راحتی نپذیریم. یکی از نکات بسیار مهمی که در شناسایی پیام ها هست این که منبع این پیام اصلا از کجاست.
بله.
منبع این پیام از کجاست و اعتبار این منبع چقدره. اگر ما اعتبار منبع رو متوجه بشیم، اونم نه یک منبع، باید یک کاربر فعال باشیم نه منفعل، که بریم تحقیق کنیم ببینیم در چه منابعی این پیامی که الان داره القا میشه اومده، آیا فقط یک منبع، نه چندین منبع، و اعتبار این منابع چقدر هست. این به ما اینو میرسونه که ما به تشخیص چیزی که رسانه ها قصد ایجاد اونو در باورهای مردم دارن ما رو میرسونه، یعنی کمک میکنه تا درک بکنیم چجوری رسانه ها ممکنه برای تاثیرگذاری بر نگرش افراد، بر ادراکاتشون، بر رفتارهای مخاطب خودشون دارن چه پیامهایی رو طراحی میکنن.
یعنی من تا اینجا جنبندی فرمایش شما به اینجا میخوام اشاره بکنم که تاکید میکنید بر نقش سواد رسانه‌ای.
بله.
و اینکه خب از همون سنینی که ما داریم پیام ها رو دریافت میکنیم به فراخور باید کم کم سواد این ابزار رو که حالا اینجا رسانه است داشته باشیم. همچنان که باید برای خواندن و نوشتن سواد داشته باشیم.
دقیقاً.
و حالا نمونه هایی رو دارید میفرمایید که ساده شدهش این که شنونده عزیز و ارجمند، هر چی که شنیدی باور نکنم اون ابتدا که فرمودید نپذیرفتنه این که هر پیامی که ما میشنویم، و خب نمونه هایی رو هم بهش اشاره داشتید که اصلا ببینیم منبعش کیه، معتبر هست یا نه.
دقیقا.
و اینکه حالا یه جستجو داشته باشیم.
بله. ببینیم اعتبار اون منبع آیا یک جاست. یعنی اون منبع یک منبع یا نه از چندین منبع دیگه هم شما میتونی این پیام رو پیدا بکنی. اگر اینجوری باشه اعتبارش قطعا بالاتر میره.
درسته.
خب بررسی انحرافات رسانه‌ای مثل اخبار جعلی، مثل تبلیغات پنهان، مثل نقش رسانه‌ها در شکل دهی به افکار عمومی، اینا همش مؤلفه هایی هست که باید بهش توجه بشه. خب الان فیک نیوز ها یا همون به قول معروف اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی به شدت تأثیر گذارن. یعنی با استفاده از صنعت تکنیک تکرار دارن اقناسازی میکنن و به واسطه این اقناسازی چی رو ایجاد میکنن؟ ما بهش میگیم در فن خودمون شبهه. یعنی باطل رو در لفافی از حق میپیچن، ظاهر حقه اما در واقع فرامتنش و پیام پنهانش باطله.
کلمه تو حق یراد
یراد و به حل باطل. بله دقیقا.
یعنی کلام حقی که اراده باطل میشه ازش.
بله یعنی دقیقا ظاهرش مثلا به نظر حق میاد اما در واقع باطل درش پیچیده شده. که بله همینطوره که ما نسبت به پیام ها باید یک حساسیت داشته باشیم. حالا این تعصب رسانه‌ای که راجبش الان صحبت فرمودید شما چیه؟ ببینید تعصب به عنوان یک گرایش یا پیش‌داوری ناعادلانه به سمت یک دیدگاه یا یک فرد یا یک گروه خاص یا یک موضوع خاص بهش گفته میشه تعصب رسانه‌ای. انواع مختلفی هم داره، مثلا تعصب تاییدی، تعصب منبع، تعصب ناشی از حذف اطلاعات. خب شما وقتی میای پیام ها رو بررسی میکنی میبینی در تعصبات مثلا فرض کنید یک پیامی رو میان روی یک قسمت خاصی.
بله.
تمرکز میکنن، یعنی تمرکز میشه روی یک قسمتی که این قسمت داره یا یک دیدگاه رو میخواد القا بکنه یا مثلا یک موضوع خاصی رو میخواد القا بکنه. اینه که اخبار جعلی شدیداً از این جریانات استفاده میکنن برای اینکه مخاطبشون رو اقناع بکنن و بعد از تصویر، از رنگ و لعاب، از نمیدونم موسیقی، از همه این مؤلفه‌ها استفاده میکنن که جذابیت کار رو طوری بالا ببرن که شما ناخودآگاه اون پیام پنهان این مطلب رو دریافت بکنید.
یا تمرکز بر روی یک بخش از واقعیت.
بله. یه استراتژی در واقع این. اما ما باید در مقابله با این تعصبات و انحرافات رسانه‌ای از منابع معتبر استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینجا بحث
تفکر انتقادیه. این رو خیلی روش من تاکید میکنم، این که اصلا این پیام سودش به کی میرسه. این موضوعی که الان شما دقت کردید یه دفعه میبینید تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی
یه موج را میفته،
موجی را میفته راجع به یک موضوع. باید دقت بکنیم ببینیم سود این جریان به کی میرسه، خصوصا جوان و نوجوان جامعه ما بیشتر تحت تأثیر این جریانات هستن. ما باید این تفکر انتقادی رو بهشون آموزش بدیم و اینکه سوال بکنن پیام از طرف کیه، چرا، برای چی، چه کسی از اون نفع میبره. تا اگر این تفکر انتقادی ایجاد بشه، مطمئنن ذهن میشه یک ذهن فعال و منفعل نیست و هر چیزی رو نمیپذیره. اینجا انتخاب میکنه که این پیام با اون چیزی که ارزش های منه، باورهای منه و قانون منه مثلا توافقی نداره،
شباهتی نداره،
انتخاب میکنه، پس اون پیام رو میذاره کنار. این تفکر انتقادی یکی از نکات بسیار مهمیه که توی این جریان باید روش کار بشه.
بسیار خوب. و به وقتایی هم شاید بتونیم بپرسیم که خب چرا الان داره مطرح میشه این آقای افشاگر، یا این نکته بوده تا حالا کجا بوده، چطور
دقیقا.
تو این برهه زمانی، تو این برش زمانی. بسیار عالی. پس شما تأکید میفرمایید که یکی دیگر از مهارت ها میتونه این باشه که ببینیم که این موج، این جریان اولا از چه
منبعی
هستش و این که داره کجا رو تقویت یا تضعیف میکنه. دقیقا. به درد کی میخوره به هر حال. و حالا کی اینو مطرح کرده، چرا مطرح کرده. دقیقا. و کی ازش بهره‌مند میشه. دقیقا. و حالا شرایط زمان و مکان هم میتونه تأثیرگذار باشه.
من یه نکته ای رو میتونم عرض بکنم خدمتتون جناب خوشکام. ببینید، از اونجایی که حالا بنده تو عرصه فضای مجازی کار پاسخگویی به شبهات رو دارم انجام میدم، کانال بزرگی از این منظر دارم، در حال حاضر بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی به صورت شبهه داره مطرح میشه، همون شبهات تکراری هست که از ابتدای ورود مثلا فرض کنید پلتفرمی مثل تلگرام وارد کشور شد، سطرمه حدود سال 1393 این پلتفرم وارد شد و ما از همون موقع من شروع به فعالیت پاسخ به شبهات کردم. الان بسیاری از چیزها، مسائلی که مطرح میشه، بسیاری از پیام‌هایی که توی فضای مجازی و رسانه میاد هموناست، فقط کلمات عوض شده، تعصبش جابجا شده، نوع مثلا فرض کنید اعداد و ارقام و آمارشون تغییر پیدا کرده، اسم‌ها عوض شده، همون باطل در لفافه حق، ظاهر حق که مردم شاید جذب اون ابتداش بشن، میبینیم تکرار شده. و این تکرار چون یک پس زمینه در ذهن مردم قبلا داشته، این تکرار باعث میشه که مردم یه جوری اینو باور کنن، در صورتی که تفکر انتقادی که الان انقدر من روش تاکید کردم الان اینجا به کمک میاد و یاری میکنه که ما هر پیامی رو نپذیریم و کنشگر فعال باشیم به جای منفعل.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا افق نوعی دیگر در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
یکی از اولاد امام حسن، از نواهای امام حسن و نویرهای امام حسن، امام حسن پسری دارن به نام حسن که هم اسم خودشون هست و لازم گفتن حسن مثنا، یعنی حسن دوم، حسن ابن الحسن. این حسن دوم داماد ابا عبدالله الحسین است، فاطمه بنت الحسین زن حسن مثنا. از حسن مثنا و فاطمه بنت الحسین پسری متولد می شود به نام عبدالله، و چون این پسر هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر متصل می شد، چون مادر فاطمه بنت الحسین بود، هم از طرف پدر، چون پدر از حسن مثنا بود خیلی خالص بود، بهش گفتن عبدالله محض، یعنی عبدالله کسی که یک علوی محض است و یک فاطمه محض است، هم از پدر نسب می برد و هم از مادر. عبدالله محض پسرانی دارد، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. زمان این ها مقارن است با اواخر دوره اموی، یا در حدود سنه 130 هجری. محمد ابن عبدالله محض بسیار مرد شریفی که به نام نفس زکیه معروف است. سادات حسنی قیام کردند، جریان مفصلی دارد. آخر اموی ها بود، حتی عباسی ها هم با اینها بیعت کردند، با محمد ابن عبدالله محض بیعت کردند. حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت کردند در جلسه ای که در آخر عهد اموی بود. روایتش هست در بهارالانوار، این روایت هست، حضرت صادق علیه السلام را دعوت کردند، گفتند ما میخوایم قیام بکنیم و همه میخوایم بیعت کنیم با محمد ابن عبدالله ابن محض، شما هم که سید حسینیین هستید شما هم بیعت کنید. امام فرمود که هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد میخواد قیام کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، من بهش همراهی میکنم، تأییدش میکنم. اما اگر میخواد قیام کند به این عنوان که او مهدی این امت است، اشتباه میکند. مهدی این امت او نیست و من هرگز تأیید نمیکنم، چون این دروغ است. مهدی این امت او نیست، کسی دیگر است. مطلب تا یه حدودی شاید برای خود این محمد ابن عبدالله محض اشتباه شده بود. اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه اش داشت، چون پیغمبر اکرم یک خالی در شانه شون داشت، کوره میگفتن مهر نبوت، میگفتن نکند این خال هم علامت این باشد که این مهدی امته. محمد به همین نام بسیاری کسانی که با این محمد بیعت کردن به عنوان مهدی امت بیعت کردن. این معلوم می شود که مسئله مهدی امت اونقدر در میان مسلمین قطعی بوده است. یه افرادی هر کسی که قیام میکرد یه خورده صالح بود میگفتن این همون مهدی است که پیغمبر گفته، چون پیغمبر گفته بوده، اگه پیغمبر نمیگفت اینجور نمیشد. و حتی ما میبینیم در میان خلفای عباسی یکیشون اسمش مهدی، پسر منصور، سوم خلیفه عباسی، اولین خلیفهشون صفاح، دوم منصور است، سوم پسر منصور مهدی عباسی. مورخین نوشتن، از جمله این دارمستر نوشته در این کتابش، منصور مخصوصا اسم پسر خودش مهدی گذاشت برای اینکه میخواست استفاده سیاسی بکنه، برای اینکه بلکه بتونه یه عده مردم را خرید بدهد، بگه آقا اون مهدی که شما در انتظار او هستید پسر من است. و لحاظه نوشتن مقاتل و طالبیین و دیگران نوشتن که گاهی وقتا با خصیصین خودش که روبرو شد، یه وقتی با مردی به نام مسلم ابن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد، گفت این محمد ابن عبدالله مهد چی میگه؟ گفت میگه من مهدی امتم. گفت اشتباه میکنن، نه او مهدی امت، نه پسر من. ولی گاهی وقتا با یه افراد دیگه که روبرو میشد بگم نه آقا مهدی امت اون نیست، مهدی امت پسر من است. عرض کردن بسیاری که بیعت میکردن به همین عنوان بیعت میکردن. از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده بود و در دست مردم بود و همین اسباب اشتباه مردم میشد، مردمی که کاملا تحقیق رو میکردن تا مشخصات بیشتری به دست بیاورن یک ایمان پیدا میکردن که این مهدی امت هست.
مجازی، اخبار جعلی.
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره.
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی لازم هست در جریان باشیم که رسانه‌ها گاهن فضاسازی‌های منفی رو در جامعه منجر میشن و این فضاسازی منفی یک سری عواقبی رو برای حرکت‌های اجتماعی و پیشرفت اون جامعه و حیات اون جامعه ایجاد بکنه.
دکتر معصومی نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته این هستش که ما بدونیم که این منفی سازی چه اثری داره. نکته اول و در واقع مسئله اولی که منفی شدن یک جامعه برش بار میشه اینه که اون جامعه دیگه به سمت جلو حرکت نمی کنه و سعی میکنه که ایستا باشه یا انگیزه لازم برای حرکت به جلو رو نداره. نکته دوم اینه که میترسه یا بیم از توفیق داره. ما امروز داریم در لایه های مختلف میبینیم که کاربر، مخاطب، افرادی که دارن توی جامعه زندگی میکنن، شهروندان، به جهت اینکه میترسن از نتایجی که حاصل میشه از حرکتاشون، اساسا حرکتی به سمت جلو ندارن. نکته دیگری که جامعه منفی شده براش بار میشه بدبینیه. اون جمله معروفی که ما توی تاکسی و اماکن عمومی میشنویم، کار خودشونه، این که اصلا نمیشه، من میدونم این اتفاق نمیفته، هیچ موفقیتی حاصل نمیشه، هر آن چیزی که مبتنی بر نشدن و بدبینی نسبت به همه ساختارها، شخصیتها، حتی نسبت به در واقع افراد معمولی جامعه در ذهن من و شما ایجاد میشه و این بدبینی باعث مدل‌های خاصی از رفتار در من و شما میشه. بعد این هستش که ما این که به عمد یک اتفاق میفته یا به عمد این مسائل رفع نمیشه در جامعه رو باور کردیم. این عمدی بودنی که مورد پذیرش ذهن من و شما قرار گرفته حتما بر روی مدل رفتاری من در جامعه اثرگذاره، در اون بدبینی، در اون حرکت نکردن رو به جلو، در این که ما عزت نفس ملی و اعتماد به نفس ملی نداشته باشیم. یکی از فاکتورهای یک جامعه رو به پیشرفت یا جامعه‌ای که میپذیره که راهی جز پیشرفت نداره و اون پیشرفت باید درون‌زا باشه این هستش که اعتماد به نفس و عزت نفس ملی داشته باشه. بنابراین در جریان باشیم که رسانه‌ها با تصویر فساد، تضاد، ناکارآمدی، ویژه پنداری برخی در جامعه، القای نگاه حذفی و اینکه به هر حال ما هر کاری بکنیم قابلیت توفیق نداریم، این تصاویر و تزریق متعدد اونها بر روی اخبار و اتفاقات مختلف جامعه باعث میشن که من در فضای منفی که توسط رسانه ساخته شده قرار بگیرم و نه عزت نفس ملی دارم، نه اعتماد به نفس ملی دارم، نه حتی میل به اینکه بخوام حرکتی بکنم که موجود رو به سمت بهبود حرکت بده.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.